ساعت گذشته چگونه بوده و چطور پیش رفته این گفتگوها برای دو روز برنامه ریزی شده. اون چیزی که هدف اعلام شده بود از پیش از اینکه این گفتگوها آغاز بشه، صحبت درباره جزئیات قطعنامه شورای امنیت 2254 بود. این قطعنامه بیش از دو سال پیش تصویب شد در شورای امنیت، هم به مسئله آتش‌بس، هم به مسئله کمک‌های بشردوستانه و هم در درباره دوران گذار سیاسی صحبت میکنه. و آقای دیمسترا میگه مهمترین بخش این قطعنامه که در این گفتگوها مد نظر بوده که دربارش صحبت بکنن و احتمالاً در این ساعتهایی که ما پشت سر گذاشتیم بر روی این موضوع تمرکز کردن، بحث گذار سیاسی است و بحث قانون اساسی تازه برای سوریه. اما اظهار نظری هنوز نشده، پیش بینی میشه که امروز یک کنفرانس خبری برگزار بشه و توضیح بدن که پیشرفتی حاصل شده یا نه.
و آیا در گفتگویی که با به هر حال کسانی که در این نشست شرکت کردن، آیا پیش اومد که با هیئت‌های نمایندگی صحبتی یا گفتگویی شکل بگیره تا از آرای اونها هم بشه در واقع خبری به دست آورد؟
صحبتی که ما داشتیم با سخنگوی اپوزیسیون سوری که حاضر شدن در شهر وین بوده، و تاکید کنم که دیگر نتیجه‌ای که خیلی تاکید میشه روش از این گفتگوهای امروز گرفته بشه، بحث کنگره سوچی هست به دعوت روسیه با حمایت ایران و ترکیه، و این هم مسئله است که در گفتگویی که داشتم مطرح کردیم با آقای یحیی العریضی که سخنگوی اپوزیسیون هست، و او در این گفتگوی مفصل بیشتر برای ما توضیح میده که هدف اپوزیسیون از آمدن به وین چه بوده.
خب این گفتگو رو خواهیم شنید، تا چند لحظه دیگه همراه ما بمونید.
آقای العریضی، میخوام این مصاحبه رو با گفتگوهای جاری در وین آغاز کنم. انتظار شما از این گفتگوها چیه؟ توجه زیادی به این گفتگو شده و مقطعی که در اون برگزار میشه حساس ارزیابی شده، به نظرتون چرا؟
Well, it is sensitive, it is crucial and it
خب این گفتگوها مهمن و حیاتین. در مقطعی هستیم که باید سرنوشت راه حل سیاسی برای سوریه مشخص بشه، اما در این روند سوریه که 7 سال ادامه داره، برخی اوقات شاهد اون هستید که مسائلی برای همیشه با وقفه مواجه میشند یا احیا نمیشند، ولی بعد یک بار باز میگردند. منظورم هم مسائل صلح‌آمیز و سیاسیه و هم مسائل خونبار. این گفتگوها مهم و حیاتیه، چون باید در طول این دو روز در وین تصمیماتی گرفته بشه. برخی طرف ها باید متحد بشند یا تلاش برای فرار بکنند، یا مثل همیشه مانع تراشی کنند و متحد به روند صلح‌آمیز نشند.
ولی اگه متحد بشن چی؟ اون وقت چی میشه؟
Now let's say if they don't as usual, because this has been the habit of the regime for the past.
بذارید تصور کنیم که مثل همیشه این کار رو نکنند، چون این در حدود 5 سال گذشته عادت رژیم بوده، چون احساس میکنند که اگر روند سیاسی فرصتی پیدا کنه به معنی اینه که اونها دیگر نخواهند بود.
منظورتون اینه که قدرت رو از دست میدن؟
They would lose power, definitely. And because they built originally their strategy on military force.
بله، مطمئنم قدرت رو از دست میدند، چون اونها از ابتدا استراتژی خودشون رو بر این مبنا گذاشتند که از قدرت نظامی استفاده کنند. اونها با مردم بیگناهی که خواستار آزادی بودند با گلوله برخورد کردند و این همه چیز رو نابود کرد. همه اعتماد و هرچه بود با مانع مواجه و نابود شد. مردم در ماهای اول تظاهرات درباره سرنگونی رژیم صحبت نمی کردند. اونها آزادی و اصلاح و زندگی عادی می خواستند. زندان و اجبار و ترس نمی خواستند. اونها دموکراسی می خواستند، اما با این واکنش قهری روبرو شدند. حالا که رژیم چون این استراتژی رو استفاده کرده، احساس میکنه اگر این رو تغییر بده، نشون میده که اون مردم درست میگفتند. رژیم تلاش کرد که تنش رو موضوع اختلاف اپوزیسیون و رژیم نشون بده، اما طرفهای این تنش مردمی هستند که با دیکتاتوری و با رژیمی که خود رو به زور بر سر کار نگه داشته مخالفند. حالا ما چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل رو داریم. با بیانیه ژنو شروع شد، قطعنامه 21 هجده. و بعد 2254 که به دوران گذار سیاسی میپردازه. دوران گذار بر ستونهای مشخصی استواره. یکی از اونها روند قانون اساسیه. دیگری هم روند برگزاری انتخابات.
One of them is the political is the constitutional process. Another one is the election process.
تمرکز این دور از گفتگوهای این موضوع قانون اساسی که بهش اشاره کردید، ممکنه این ستون رو باز کنیم و کمی توضیح بدید که چطور این میتونه محقق بشه؟
2254 talks about constituting a TGB, transitional governing body.
قطعنامه 2254 به این میپردازه که باید یک دولت دوران گذار تشکیل بشه و این باید مسئولیت داشته باشه که اداره و هدایت نهادها رو در دوران گذار در دست داشته باشه. همچنین نهادی با حضور 100، 200 یا 500 نفر تشکیل بشه که اونها یک کمیته قانون اساسی انتخاب کنند تا این کمیته بر روی تدوین قانون اساسی کار کنه و به مردم ارائه بده و بعد به همه پرسی گذاشته بشه. دولت دوران گذار همچنین مسئولیت برگزاری انتخابات رو هم خواهد داشت تا مردم سوریه آزادانه رهبر خود رو انتخاب کنند. دولت گذار برای چند ماه بر سر کار خواهد بود و بعد دولت توسط مردم انتخاب خواهد شد. این آرمان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اما گروه‌های مختلفی در این روند دخیل هستند. در صدر همه روسیه، چون از طریق نظامی به رژیم کمک می‌کنه و از هواپیماهاش برای کشتن مردم استفاده می‌کنه.
However, there are certain parties involved in this on top Russia because it is helping the regime militarily and it's using its planes to kill people.
کمیته شما در هفته اخیر در روسیه بوده، آیا نشانه ای از تغییر در این زمینه دیدید؟
I'll come back to this, but just let me just finish this story of the Russians who killed.
به این برمیگردم، اما اجازه بدید پاسخ پیشین رو ابتدا تموم کنم و از روسیه ای بگم که حدود 13,000 نفر از مردم سوریه رو با جنگنده هاشون کشته. خود پوتین گفته که همه جور سلاحی استفاده می کنند و سوریه میدانی شده برای آزمایش اسلحه های روسیه و بازاری برای فروش اسلحه به دنیا پیدا کردند. روسیه به لحاظ سیاسی هم حمایت میکنه و هر بار شورای امنیت خواسته اونهایی که سلاح شیمیایی استفاده کردند یا مردم رو کشتن رو تنبیه کنه، روسیه وتو کرده. 11 بار از وتو استفاده کردند. قطعنامه 2254 از آتش بس صحبت میکنه. اونها روند آستانه رو درست کردند و اون آتش بس تبدیل شد به مناطق کاهش تنش و وضعیت کاهش تنش هر روز توسط ایران، شبه نظامیان حزب الله، رژیم و روسیه مورد تعرض قرار میگیره. روسیه قرار بود خود ضامن حفظ وضعیت مناطق کاهش تنش باشه. ما میدونیم که در موضوع سوریه روسیه یک عنصر بسیار پرنفوذ و تاثیرگذاره. در سفرهامون به سازمان ملل، واشنگتن، اتحادیه اروپا، پایتخت‌های اروپایی و آنکارا همه ما رو ترغیب کردند که با روس‌ها صحبت کنیم. ما هم مخالفتی در این باره نداریم چون روس‌ها تاثیرگذارند. آنچه روس‌ها می‌خواستند با ما درباره‌اش صحبت کنند کنگره سوچی بود. ولی ما 5 مورد داشتیم که می‌خواستیم درباره‌اش با روسیه صحبت کنیم. به هر حال وقتی درباره جزئیات سوچی و بیانیه پایانی اون با اونها صحبت کردیم، متوجه شدیم تلاش اونها ادامه اشغال سوریه و پابرجا نگه داشتن رژیم به مدت طولانی
also for a long time.
آیا این به معنی اینه که شما به سوچی نخواهید رفت؟
We need to work on changing these items in the final communique so that the
ما باید برای تغییر این موضوعات در بیانیه پایانی اون نشست تلاش کنیم تا اپوزیسیون بتونه حرفی برای گفتن در اون بخش از قطعنامه 2254 داشته باشه. منظورم همون روند قانون اساسیه. اینکه چقدر میتونیم موفق بشیم آزمایش واقعی این دور مذاکراته.
یعنی به سمت مثبت پیش میره؟
نه، فکر نمی کنم خیلی به سمت مثبت بره. نه همه روند، اما نگرانی هایی هست که از سوی برخی از اعضای کمیسیون ما ابراز شده.
وقتی وزیر خارجه فرانسه میگه که این مذاکرات آخرین امیده، این موضوع شما رو نگران میکنه؟
I wouldn't comment that much on that. It's the last hope in the sense that it's being crucial.
خیلی نمیخوام وارد این موضوع بشم. آخرین امید به این معنیه که خیلی اهمیت داره و اگه طرف ها پایبند به قطعنامه شورای امنیت نباشند، روند سیاسی در بنبست قرار میگیره. در نتیجه باید راه‌های دیگری برای پیشبرد اهداف دنبال کرد. یا همه طرف‌ها که شامل رژیم و هوادارانش هم میشه متعهد به قطعنامه‌ها عمل می‌کنند یا نمی‌کنند. با وجود این روسیه نمیتونه برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت که خودش به اون رأی داده عمل کنه. دو روز پیش در فرانسه پاریس میزبان آمریکا، بریتانیا، عربستان و اردن بود و آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اونها رو در جریان سیاست تازه آمریکا در قبال سوریه گذاشت. روسیه میخواست موضوع سوریه رو به شکلی کنترل کنه اما در این کار موفق نشده. با قدرت از طریق نظامی اقدام کردند تا به راه حلی سیاسی دست پیدا کنند، اما سیاست با ابزار نظامی پیش نمیره.
This is the point. They want to do politics the way they are doing military works.
آقای علاردی، می‌خواستم درباره ایران هم ازتون بپرسم. شما به روسیه زیاد اشاره کردید، اما در منطقه حامی حکومت سوریه ایرانه. در آینده هم ایران همچنان در همون نزدیکی سوریه در منطقه خواهد بود؟ آیا آینده رو چگونه تصور می‌کنید؟ اگر بشار اسد نباشه، روابط با ایران چگونه خواهد بود؟
اولا که سوریه و ایران همسایه نیستن و عراق اونها رو از هم جدا می‌کنه.
بله، ولی در یک منطقه و نزدیک هم هستن.
ایران کنترل خود بر عراق رو با ابزارهای حقیرانه ای مانند استفاده از مسائل قومی به دست آورد. اینکه از دین برای قدرت داشتن استفاده کنیم از لحاظ ایدئولوژیک یادآور نازیسمه.
منظورتون بحث شیعه و سنیه؟
Yes, they played on that issue of Shia Sunni things in order to be able to control.
بله، اونها با این کارت بازی کردن تا بتونن عراق رو کنترل کنند. هدف استفاده از وضعیتی مشابه در سوریه بود و ایران برای این کار از ابزار حزب الله استفاده کرد. بهانه حضور حزب الله در سوریه حفاظت از حرم‌های مقدس شیعیان بود. صدها سال این حرم‌ها از جمله حرم حضرت زینب توسط سوری‌ها فارغ از سنی یا شیعه بودنشان محافظت شده بود. من خودم دروزی و از اقلیت‌های سوریه هستم. دروزی‌ها بیشتر از سنی‌ها به شیعیان نزدیکند، اما ما به مسائل این گونه نگاه نمی‌کنیم. همه سوری‌ها، مسیحی، مسلمان، دروزی، علوی و سنی، همه سوری هستند و همه اونها شایستگی این را دارند که حاکمیت قانون برقرار باشه و نه خودخواهی یک دیکتاتور که خودش رو بر مردم تحمیل می‌کنه. وقتی حزب الله در سال 2006 با حمله اسرائیل روبرو شد، لبنانی‌ها به سوریه اومدن و ما در خونه‌هامون میزبان آنها شدیم و غذامون رو با آنها قسمت کردیم، اما اونها پاسخمون رو با کشتن ما دادند. زمان جنگ ایران و عراق، ایران از حمایت حافظ اسد برخوردار بود و تا زمان مرگ او در سال 2000 این رابطه متوازن و قوی بود، اما با بشار اسد به دلیل ضعف او اوضاع تغییر کرد. حافظ اسد میتونست بین عربیسم و رابطهش با ملاها توازن برقرار کنه. برای ایرانی ها وقتی در 2011 اعتراضات آغاز شد بسیار خوب بود، چون ایران ضعف‌های بشار اسد رو خوب میشناخت. بارها شد که راه حل سیاسی ممکن بود، اما ایران دخالت کرد و نشد، چون ایران رو خشونت زنده نگه داشته. خودشون هم اذعان کردند که اگه به خاطر حزب الله یا ایران نبود، رژیم تا حالا سرنگون شده بود. در آستان روس‌ها بر روی ایران به عنوان ضامن حساب کردند تا از خراب کردن هر توافقی توسط اونها جلوگیری کنند. اما حالا وقتی نگاه می‌کنید، در هر جایی که در مناطق کاهش تنش توافق نقض شده، رد پای ایران دیده میشه، خصوصا در ادلب.
حالا بیا تصور کنیم که فردا توافق‌ها به دست اومده و ما با یک سوریه تازه مواجهیم. این سوریه رابطه‌اش با ایران چگونه خواهد بود؟
I know it is a very difficult situation because Iran went into the ground, into the social fabric that has been suffering because of that conflict between.
میفهمم که وضعیت سختیه. ایران به شکل بیمارگونه‌ای از تنش بین مردم و رژیم استفاده کرده. فرقه گرایی، قومیت، گروه بندی های دینی، وضعیت اقتصادی، ایران از همه اینها استفاده میکنه. فکر نمی کنم در کوتاه مدت بتونیم از دردی که توسط ایران متحمل شده ایم بیرون بیاییم و زمان زیادی خواهد برد. اما مردم سوریه بخشاینده هستند. این چیزیه که ما روی اون حساب میکنیم. ما همچنین به نیتهای مردم ایران اعتماد داریم. اونها مردم آزاده‌ای هستند. ما دیدیم که اخیراً اعتراضات اونها چگونه توسط ملاها سرکوب شد. این اعتراضات ناپدید نمیشند و هر آن ممکنه از سر گرفته بشند. مردم میخوان آزاد باشند و زجر میکشند. ملاها میلیاردها دلار برای توسعه طلبی و حمایت از تروریسم استفاده میکنند، در حالی که در برخی از مناطق مردم خودشون گرسنه هستند. ما خواستار رابطه خوب با ایران هستیم، اما این را هم میفهمیم که مردم ایران از دیکتاتوری و رژیم در عذاب هستند.
آقای علیردی، سوال آخرم درباره خود کمیته عالی مذاکرات. من امروز صبح در مقابل سازمان ملل گروهی از معترضان کرد رو دیدم که درباره افرین شعار میدادند و خواستار توقف حملات ترکیه به افرین بودند. سوالم ازتون اینه که به نظرتون گروهی که شما سخنگوی اون هستید همه سوری‌ها رو نمایندگی میکنه؟
به نظرم کمیته عالی مذاکرات گروه های متعددی رو نمایندگی میکنه. ائتلاف 30 گروه عضو داره. نظامی ها هم هستن، مستقل ها هم هستن. مثلا من خودم از مستقل ها هستم. از خودم تعریف نمی کنم. من در کل سوریه شناخته شده هستم و در این ائتلاف حضور دارم. همچنین کمیته هماهنگی هست که اون هم شامل احزاب متعددی میشه. اما مهم اینه که توسط جامعه بین‌المللی شناخته شده است و در قطعنامه‌های شورای امنیت از اون نام برده شده. اگر خاطرتون باشه در وین از عربستان سعودی خواسته شد تا نشست ریاض 1 رو برگزار کنه و کمیته عادی مذاکرات تشکیل شد و در ریاض 2 هم این کمیته حاضر بود. ولی این رو هم بگم که کمیته ادعای اینو نداره که نماینده همه مردم سوریه است، چون برای این کار باید انتخابات برگزار بشه، ولی شرایط برای این کار در سوریه فراهم نیست.
اما مثلا کوردها چی؟ وضعیت اونها در این ائتلاف چی میشه؟
ما دو عضو کرد داریم. در هیئت اصلی 11 نفر هستند که دو نفرشون کرد هستند.
اما خب به هر حال کرد ها هم شاخه های مختلفی دارن و متنوع هستند.
They are diverse groups, but there are certain reservations about the PKK or the PYD because they cooperate.
بله درسته، اما معذوریت هایی درباره پیکاکا و حزب اتحاد دموکراتیک هم وجود داره، چون اونها با رژیم، با آمریکا، با روسها علیه مردم سوریه همه همکاری میکنند. کردها قربانی همه پیکارها شدند و متاسفانه از کردها سوء استفاده شده و اونها قربانی همه اون چیزی شدند که در منطقه اتفاق میفته و اونها هزینه اون را میپردازند. امروز دوست آمریکایی ها هستند، فردا اونها رو میفروشند. همین در مورد روسیه و رژیم نیز صادقه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چرا نمیگذره ساعت، چرا نمیپره یادم، چرا نمیشنوه دیگه منو راحت، چرا نمیبره دیگه خوابم. اگه با همه جوره بودم از ته وجودم، از چشات فکرتو میخوندم، بغل کلم و در گوشت خوندم، راحت باشه هر چقدرم دورم، پا به پا میام و کنارت میمونم. وقتی داشتی تاثیر مستقیم هل از روم مودم، پس چرا دروم چرا نمیذاره ساعت، چرا نمیپره یادم، چرا نمیشنوه دیگه منو راحت، چرا نمیبره دیگه خوابم، چرا نمیذاره ساعت. هر نگاتم دویدم دنبالت همه جا شد روز اول شب آخر عشقر و عشتی بس واقعا منو دوست نداشتی نفقه با من بودی پی رفتن خسته اکارتن ای هنو را حواس برگشت واسه تو همیشه وقت هست چند تا خط رو میز چند تا رو دستم از صورتم دور شده لبخند وقتی کنارت نیستم سردتر از برفم از اول همش چند گفتی برو ولی هنو هستم چرا نمیذاره ساعت چرا نمیپره یادم چرا نمیشنوه دیگه من راحت چرا نمیبره دیگه خوابم چرا نمیذاره ساعت چرا نمیپره یادم چرا نمیشنوه دیگه من چرا نمیذاره ساعت چرا نمیپره یادم چرا نمیشنوه دیگه من راحت چرا نمیبره دیگه خوابم چرا نمیذاره
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا
می نویسم به تو هر لحظه سنگین سکوت و تجربه کردن احساس غم انگیز سکوت و می نویسم که هنوزم واسه این خسته عزیزی هر چقدرم دور باشی از دلم نمیره چیزی می نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم می نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه می نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم می نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه می‌نویسم که بدونی بی تو من چه ها کشیدم توی روزگار نامرد من چه سختی‌هایی دیدم خیلی ها تو سر نوشتم بی بهونه پا گذاشتم اما تو یه چیز دیگه بودی واسه این دل من می‌نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم می‌نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه می نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم می نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه تو نامه عشق تو داره دامه می نویسم نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم، می نویسم تو نامه عشق تو داره دامه.
بر روی خط فردا،
آقای طارمی ادعا داشتن که یه دروغ سازمان یافته رو قرار بود که همه ما تکرار بکنیم و آخرش این شد که هم پرسپولیس محروم شد هم آقای طارمی و قرار شد که پول زیادی به این باشگاه بدن. وقتی در یه مملکت تمام معنویات از بین میره، از رهبر صبح و از دروغ میگن تا رئیس جمهور تا نماینده های مجلس همه، خب نتیجه این میشه که یه فرد جوان هم مثل ایشون بیاد راحت قبول بکنه حرف آقای طاهری و امثال هم رو که دروغ بگه.
من در اینجا به عنوان یک شهروند ایرانی توسط حکومت و برخی از مردم ایران به اسارت گرفته شدم و انسانیت به اسارت گرفته شد توسط جمهوری اسلامی.
شنیدم آقای خامنه ای باید اجازه میداد که پول از صندوق ذخیره ملی بردارن که خرج مردم خوزستان کنن، یعنی مردم باید به حد مرز بیان که آقا اجازه بده. مگه اگه اجازه نمیداد چه میشد؟ مردم باید همینجور میشینن. البته شو میتونست این پولا رو از صندوق لاریجانی یا از صندوق خودش یا از صندوق یکی از این آخوندها پول برداشت کنه. البته اگه کمان بیاره میتونه به حسن نصرالله زنگ بزنه پول قرض کنه.
صدای شما صدای فرداست.